مبحث معاد، چگونه روح را تربیت کنیم؟
الشیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث روح در جلسه گذشته اقسام روح رو از دیدگاه شارع مقدس بیان کردیم و در این جلسه یک نتیجه گیری بسیار مختصری می کنیم که در این نتیجه گیری ممکنه بعضی مطالب به این صراحت بیان نشده باشه و لذا در 7 بند از بحث گذشته یک نتیجه گیری داریم که اون نتیجه گیری بسیار حائز اهمیت هست. اولین نتیجه‌ای که از بحث جلسه گذشته پیرامون اقسام روح گرفته میشه این هستش که هرگاه شخص میخوابد ارتباط روح حسیه حیوانیه با این شخص ضعیف میشه، نه اینکه کامل قطع بشه. البته روح نامیه نباتیه با شخص نائم یعنی خواب، شخصی که در حال خواب هست، کاملا این روح در بدن این شخص، در وجود این شخص البته این روح وجود داره و ارتباطش 100% هست، ارتباطش به هیچ عنوان نه ضعیف می شود و نه قطع می شود. در مورد روح ناطقه قدسیه در هنگام خواب ممکن است که از بدن خارج بشود به طور کامل، البته به این امید که دوباره به بدن برگردد. این ارتباط روحایی که اقسامش رو در جلسه گذشته عرض کردیم با شخص، با شخصی که در حال خواب هست رو میرسانه که بعدام به درد بحث‌های مرگ و فرق مرگ و خواب میخوره و اونجا ما نتیجه گیری های هم باز خواهیم داشت. این پایه‌ای میشه برای بعضی از مباحث آینده. نتیجه دومی که از بحث جلسه گذشته میشود گرفت این هستش که در هنگام مرگ که من ندیدم، اطباء و پزشکان بنده ندیدم، البته ممکنه که باشد همچین چیزی، تحقیقاتی کردم نیافتم که اطباء و پزشکان تعریف درستی رو از مرگ داشته باشند، ولذا ما مجبوریم که با ارتباطی که خب با افراد پزشک و طبیب داریم و همچنین با مطالعاتی و تحقیقاتی که میتوانیم از شارع مقدس داشته باشیم، در واقع تعریفی رو از مرگ ارائه بکنیم که این تعریف رو در بحث عجل و مرگ خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. در حال حاضر به عنوان نتیجه دوم و موضوعی که ارتباط مستقیم با ارواح چهارگانه در وجود انسان به صورت خاص و در وجود انسان به صورت عام ارواح سگانه دارن، این مطلب رو اینجا نتیجه گیری کنیم و اون اینه که بگوییم که در هنگامی که مرگ حادث میشه و واقع میشه و شخصی که میمیره، روح نامیه نباتیه به طور کامل از بدن شخص خارج میشه و دیگر به این بدن بر نمیگرده و این تعریف مرگ برای یک انسان هست و برای یک حیوان هست. حتی به تبع خارج شدن روح نامیه نباتیه، روح حسیه حیوانیه نیز از بدن شخص خارج میشه، چه حیوان باشه و چه انسان باشه. اگرم از نباتات باشه فقط لازمه که همون روح نامیه نباتیه از یک گیاه خارج بشه و گیاه خوش بشه یا به نحو دیگری حیاتش منقطع بشه و بمیره. طبیعتاً روح ناطقه قدسی هم به تبع روح حسیه حیوانیه از بدن انسانها وقتی که نامیه نباتی خارج میشه و حسیه حیوانی هم دیگر وجود نخواهد داشت، طبیعتاً روح ناطقه قدسی هم در هنگام مرگ در هیچ کدوم از انسانها وجود نخواهد داشت. سومین نتیجه‌ای که گرفته میشه این هستش که همونطور که در جلسه گذشته به طور خیلی مفید و مختصر عرض کردیم که اگرچه در آیات قرآن و روایات صحبت از یک روح کلی هستش در بدن انسان، در این حدیث شریف که حضرت امیر سلام الله علیه می فرمایند که روح چهار روح هست به کمیل ابن زیاد رحمت الله علیه و چهار روح رو نامیه، نباتیه، حسیه، حیوانیه، ناطقه قدسیه و کلمه یا کلیه الهیه که همون روح القدس هست تعریف و تعبیر می فرماین، این روح، این چهار روح در واقع در نتیجه سوم، نتیجهی که می گیریم در بند سه این هستش که ظاهراً باید این طور باشه که یک روح در بدن انسان وجود داره. حالا ما بحثمون چون انسان هست به حیوان اینا کاری نداریم، در بدن انسان یک روح کلی وجود داره که این روح کلی با یک مراتب و درجاتی همراه هست که حضرت امیر سلام الله علیه اون رو به چهار بخش تقسیم میکنن. در واقع نه چهار روح به اون معنا که ما بخوایم بگیم که چهار تا روح جدای از هم هست، نه، یک روح کلی به چهار بخش تقسیم میشه در چهار مرتبه و درجه که همونطور که عرض کردیم همه انسان ها سه مرتبه از روح یا سه بخش از روح رو که نامیه نباتیه و حسیه حیوانیه و ناطقه قدسیه هست رو دارا هستن همه انسان ها، استثناش حالا عرض میکنیم، مگر یک گروه و اون گروه مجانین هستن که ما فارسیش میگیم دیوانگان که روح ناطقه قدسیه به اینها داده نشده یا به سببی به واسطه این روح رو از دست دادن. اینها فقط دو روح در بدنشون هست، در وجودشون در واقع هست، یکی نامیه نباتیه، یکی حسیه حیوانیه. این بحث و این نتیجه‌گیری خیلی مهم هست، دقت بفرمایید، خانم ها هم دقت بفرمایید که خودش عرض کردم که سرنوشت بعضی از بحث‌های دیگر اعتقادی رو هم تقریبا مشخص می‌کنه. پس فقط گروه مجانین یا دیوانگان از داشتن روح سوم که ناطقه قدسیه هست محروم هستن. شاید همین نبودن، یعنی همین نبودن روح ناطقه قدسیه در مجانین هم باعث شده باشه که در بعضی از این افراد روح دوم که حسیه حیوانیه هست در اینها به صورت ضعیف به منصه ظهور رسیده باشه و بروز بکنه، حتی به صورت کاملش نه. یعنی نبودن روح ناطقه قدسیه تأثیر گذاشته به نحوی که این روح حسیه حیوانیه هم در این گونه افراد، یعنی انسان، شاید این رو بتوانیم بگیم که ضعیف‌تر ظاهر شده باشه در بعضی از اینها. علی‌ای‌حالین اینها دارای روح ناطقه قدسیه نیستن، اما همه انسان‌ها این روح دارن. چهارمین نتیجه‌ای که باز از این بحث می‌گیریم، روح القدس که همون روح کلمه الهیه یا کلیه الهیه هست، مانند سه روح دیگر به صورت موهبتی از جانب پروردگار متعال به هر کس که پروردگار متعال بخواهد این داده میشه. یعنی سه روح قبلی هم به صورت موهبتی داده شده، کسی نمیتوانه از راه اکتساب، از راه اکتساب کسی نمیتوانه حیات کسب بکنه، اکتسابی باید خداوند متعال حیات رو بده، نامیه نباتیه، حسیه حیوانیه، کسی نمیتوانه از راه اکتساب زائقه کسب بکنه، باید زائقه رو خداوند متعال به طرف بده، شامه رو باید خداوند به طرف بده، این رشد بکنه با انسانی که در واقع به دنیا میاد با شامه و زائقه و باصره و سامعه و اینها باشه. اینها موهبتی است، اکتسابی نیست. روح سوم هم که ناطقه قدسیه همینطور باید خداوند متعال بده، کما اینکه به مجانی نداده. روح چهارم هم موهبتی است، گیرم خداوند متعال خاصش کرده، فقط به بعضی از افراد خاص که بنابر مصلحت و حکمت خودش دانسته اینها رو عطا کرده و داده، که به صورت کاملش در پیامبران و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و به صورت ناقصش در به بعضی از اولیاء خودش این روح چهارم رو داده. پس اگه کسی در این نتیجه چهارم سوال بکنه که آیا می شود روح القدس رو کسب کرد و اکتسابن به دست آورد، خب جواب می دهیم که خیر. پنجمین نتیجه، حسب روایاتی که موجود هست و همچنین جمع‌بندی که ما می کنیم از پاره از این روایات شریف، این نتیجه رو می توان گرفت که کفار و امثال کفار چون از روح سوم که روح ناطقه قدسیه هست استفاده نمی کنند، اون رو تربیت نمی کنند، پرورش نمی دن تا متعالی بشه، فلذا از این جهت میشن مانند حیوانات که دارای دو روح نامیه نباتیه و حسیه حیوانیه هستند. اگرچه روح سوم هم به اینها داده شده، ولی چون خود اینها از این روح استفاده نمی کنن، مانند حیوانات، فقط که حیوانات این دو روح نامیه نباتیه و حسی حیوانه دارن، اینها مانند حیوانات هستن ولی ظاهرشون مانند انسانه. ولذا قرآن کریم همونطور که عرض کردیم و بعضی از روایات، این افراد را که از روح ناطقه قدسیه که روح سوم باشه استفاده نمی کنند و پرده ای کشیدن روی این روح ناطقه قدسیه، کنارش گذاشتن، متروکش کردن و مترودش کردن، تشبیه به چهار پایان کرده، بلکه تشبیه به بدترین جنبندگان از این افراد کرده که اینها دارن این روح و ازش، از این سرمایه گرانقدر و ارزشمند، استفاده لازم رو به عمل نمی آورن. مطلبی که در ادامه باید عرض کرد در مورد مؤمنین هم، در صورتی که روح ناطقه قدسیه رو تربیت بکنن، پرورشش بدن، روش کار بکنن، به درجه ای میرسن به نام روح ایمان، که در روایات هم این روح نام برده شده، ذکر شده، یعنی همون در داخل روح ناطقه قدسیه به درجه خود این درجه ای دل میرسن به درجه روح ایمان. بعد اینها زمانی که معصیت و نافرمانی، گناه، خطیئه، زند، سیئه ای رو، ببینید من همه ای واژه هاشو آوردم که بعدم محل اشکال نباشه، هر کدام از اینها رو مرتکب میشن، به اندازه همون سیئه، به اندازه همون زند، به اندازه همون خطیئه، به اندازه همون جرم، به اندازه همون معصیت و نافرمانی، از روح ایمان اینها کاسته میشه، مگر اینکه اینها بیان با استغفار که در روایات آمده و جبران کننده خلأها و کمبودهای روح ایمانی هست در روح ناطقه قدسیه، بیان این رو جبران بکنن. مرحله بعدش این هست که اگر همین روح ایمان در مؤمنی ثابت بشه و به درجات بالاتری که موهبتن عرض کردیم که روح القدس هست برسه، که خداوند اون روح رو عطا بکنه به فردی و روح القدس از جانب خداوند در فردی ساکن بشود، اون فرد به هیچ عنوان معصیت مرتکب نخواهد شد، حتی مکروه هم مرتکب نخواهد شد، وقتی روح القدس درش ساکن بشه، که همون روح القدس همون روح کلیه الهیه یا کلمه الهیه است، یعنی ابداً مرتکب گناه نمی شود. این پنج نتیجه، ششمین نتیجه از بحث جلسه گذشته، این که تعابیر نفس مطمئنه، نفس ملهمه یا ملهمه، الهام دهنده، نفسی که الهام میده به انسان، مثل بسیاری از کسانی که روی نفس خودشون کار کردن و به اینجا رسیدن که اینها در موقعیتی قرار میگیرن که بهشون الهاماتی به قلبشون میشه. البته این بحث رو زیاد ما باز نمی کنیم، چون یه مشت افرادی کاسبونه به این قضیه نگاه میکنن، یعنی منتظرن تا این بحث رو مثلا امثال بنده ای مطرح بکنن، از فردا سر و کله یک سری افراد جوان 18 سال 20 سال پیدا بشه، دگمه های یقه ها رو ببندن، یه محاسن خوشگلی بذارن، چند تا انگشتر عقیق دست کنن، تسبیح دست بگیرن، آقا شما چه کاره هستی؟ ما داره بهمون الهاماتی میشه. ولذا من از این بحثا نمی کنم هیچ وقت و واردش نمیشم، واقعا ترس از این قضیه دارم و این متاسفانه تو جامعه مثل جامعه ما هم الان بحثشو نکرده زیاد هست. حالا چه برسه بخوای وارد این بحث بشوی، صرفا سربسته و دربسته بدونیم نفسی که از درون به انسان الهام میکنه، یعنی دقیقا به شما میگه که شما چه کار کردی یا چی میخوای بگی یا چی گفتی، دروغ داری میگی الان یا راست داری میگی، امثال اینو عرض میکنم. من بازش نمیکنم مطلبو، چون محل کسب براش هست که بخوام بعضیا روش دکونی باز بکنم. نفس مطمئنه، نفسی که 100% در حال اطمینان خاطر هست، تکون نمیخوره. نفس ملهمه که عرض کردم، نفس لوامه که نفس سرزنش کننده است در انسان، و امثال این تعابیر در روایات و آیات که به کار رفته تماما مربوط به روح ناطقه قدسی است. این ششمین نتیجه. البته اینجا در نظر باید گرفت که نفس ناطقه قدسیه اگر تربیت بشه به همون در واقع روح القدس تشبیه میشه. حالا ما تصحیح کنیم به این صورت، من عرض بکنم بهتر هست که اینطور بگیم که تعابیر نفس مطمئنه، ملهمه، لوامه، تماما اینها تقریبا میتونیم بگیم مربوط میشه به نفس روح القدس، یعنی به روح کلیه الهیه یا کلمه الهیه، همون اونها هست. در واقع نفس مطمئنه که شما یا آیه نفس المطمئنه در قرآن کریم میخوانی، نفس مطمئنه اینجا منظور همون روح القدس هست که به فرد داده شده، روح کلمه کلیه الهیه است. این شش نتیجه. نتیجه هفتم، اگر ما نتیجه ششم رو زیاد روش صحبت نکردیم دلیلش براتون عرض کردم. هفتمین نتیجه که بسیار مهمه و آغاز بحث این جلسه ما هم هست که خیلی حساس و سرنوشت سازه، این است که لفظ و واژه عقل در قرآن، در روایات و احادیث که زیاد به کار رفته و چیزیست ملموس و محموس، محسوس، کسی هم که اعتقاد به قرآن و آیات و روایات نداشته باشه در واقع عاقل وقتی که هست میفهمه که نیروی به نام عقل هست دیگه. ما مجانینو که میبینیم میفهمیم که ما عاقل هست. کلمه و واژه عقل رو دقت داشته باشن دوستان که در وجود نبات نیست، در وجود حیوانات هم به هیچ عنوان عقل آفریده نشده، یعنی به حیوانات مطلقا عقل داده نشده، به نباتات و گیاهان هم همینطور، به اینها یک شعوری ضعیف و قوی در بعضی نباتات و به بعضی از حیوانات یک شعور حیوانی داده شده که باهاش درک داشته باشه. حالا درکشون ضعیف و قویه، مثلا دلفین ها نسبت و سگ ها نسبت به بعضی از حیوانات دیگه دارای یک شعور بیشتری هستن، شعور حیوانی بیشتر. حیواناتی مثل گاو، الاغ، قاطر، اینها نسبت به این حیوانات سگ و دلفین دارای یک ادراک و شعور کمتری هستند، شعور حیوانی، ولی هیچ کدوم از حیوانات مطلقا عقل ندارن. عقل نیرویی است و نعمت بسیار بسیار بزرگی است که فقط خداوند متعال به صورت عامش به انسان داده، موجودی به نام انسان، فقط. به صورت کاملش هم امام باقر علیه السلام در اول اصول، اولین حدیث اصول کافی میفرماید که امام باقر علیه السلام میفرمایند که به صورت کاملش رو، یعنی عقل رو به صورت کاملش، خداوند متعال فقط به افرادی که دارای ایمان بالا هستند به اینها داده که پیامبران، ائمه و اولیاء خودش باشه. این عقل یادتون باشه جاش در بین این ارواح چهارگانه همان نفس ناطقه قدسیه است. همان روح ناطقه قدسیه مساوی با عقل هست. این خودش موضوع، یعنی میتونه که سرفصل بحث این جلسه ما هم باشه که خدمت شما عرض بکنه. پس این هفت نتیجه که هفتمیش هم خدمتون عرض کردیم. اما موضوع بحث این جلسه که یک موضوع بسیار بسیار سرنوشت‌ساز و حساس هست و انشاءالله آقایون جوان و پژوهشگران خوبی که هم از خانوم‌ها و آقایون در مجلس حضور دارن و هر کس که صدای ما رو میشنوه بر روی این قضیه این عزیزان کار بکنن، بتوانن در خانواده‌های خودشون، در محلات خودشون، در جلسات خودشون تغییر و تحولی رو به واسطه انجام این بحث ایجاد بکنن. این خیلی مهمه. من موضوع این بحث رو با این نتیجه هفتم که گرفتیم از این بحث جلسات گذشته این عرض میکنم که موضوع بحث ما این باشه که چگونه روح را تربیت کنیم و در واقع عبارت دیگرش این هستش که روح متعالی چیست. کتابی هست به نام تحف العقول عن آل رسول صلی الله علیه و سلم که این رو صدها سال پیش محدث جلیل القدر شیخ ابو محمد حرانی رحمت الله علیه این کتاب رو نوشته. کتابی است که تقریباً قدمتش خیلی زیاده. ایشون تقریبا میتونیم بگیم که 20-30 سال، شاید حدود 30 یا 40 سال حالا تردید از بنده هست، بعد از مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه به دیار باقی شتافتن، یعنی همعصر معاصر مرحوم شیخ صدوق بوده ایشون و این کتاب اون موقع نوشته. حالا ببینید کتاب قدمتش چقدر زیاد است. کتابی بسیار ارزشمند و خوشبختانه ترجمه هم شده در اخیر. در کتاب تحف العقول عربی صفحه 410 مصحح این کتاب جناب آقای علی اکبر قفاری نامی هستند. ایشون می‌فرماید که در اوایل این کتاب در حکم و مواضع رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما اونجا بیان کردیم که از قول مؤلف می‌فرماید که آن حضرت، یعنی پیامبر، فرمودند که هیچ خلقی عظیم‌تر از عقل نیست. یعنی ما حالا خودمون عرض کردیم بر اساس تحقیقاتی که کردیم به صورت شخصی، عقل که همون نفس چی باشه؟ ناطقه قدسیه باشه. پیغمبر میفهمن که هیچ خلقی، یعنی هیچ چیزی که آفریده ای، خلق یعنی آفریده، هیچ آفریده شده ای در واقع عظیم‌تر از عقل نیست. بعد ایشون در صفحه 383 مؤلف این کتاب، میدونید تحف العقول کتابیست که پند و اندرز های تقریبا 14 معصوم رو در این کتاب جمع کرده. تقریبا 14 معصوم رو تا اونجا که تونسته پند و اندرز های این بزرگواران رو جمع کرده. بسیار کتاب ارزشمندیست. در صفحه 383 تا صفحه 402 خیلی قابل دقته. این که عرض کردم این پژوهشگران جوان ما انشالله دنبال این قضیه برن، واقعا اینها تو کتابا داره خاک میخوره و چیزهای ارزشمند، یعنی واقعا تحول تو خانواده ایجاد میکنه، در خود انسان تحول ایجاد میکنه. من گمان نمیکنم کسی اینها رو بخونه همچنان رو همون پایه‌ای که هست قرار داشته باشه، یعنی پیشرفت نکنه. محاله، محاله، مگر آدمی باشه که ذاتش خبیث باشه اصلا. بله. اونجا در حدود خیلی قابل دقت 20 صفحه عربی حدیثی رو ایشون نقل میکنه که یک حدیث در 20 صفحه از امام موسی بن جعفر علیه آلاف و تحییت و سنا که اون حضرت خطاب به یکی از یاران پدر بزرگوار خودشون به نام هشام ابن حکم یا حکم که از خواص امام صادق علیه السلام بوده و اینجور هست در روایات که زمان امام صادق رو درک کرده، زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام هم هشام ابن حکم درک کرده، از شاگردان امام موسی بن جعفر هم بوده. امام موسی بن جعفر علیه السلام در پندی، یعنی در یک پندی که میخواد به هشام بده، از نظر علمی از عربیش میشه وصیته، یعنی لوصیتهی لهشام یا لوصیتهی لهشام، یعنی پند و اندرز اون حضرت به هشام. در 20 صفحه عربی این کتاب نقل کرده این حدیث رو که اونجا حضرت مواردی رو راجع به عقل، نحوه خلقت عقل و اینکه عقل چی هست، چه نیرویی است، به چه صورت هست و سپس نیرویی که عقل که همون نفس ناطقه قدسی است میتواند به واسطه این نیروها و این لشکریان تقویت بشه، پرورش پیدا کنه، تربیت بشه، به نقطه اوج برسه، اونجا حضرت همه این موارد رو مطرح کرده. همین حدیث در اصول کافی به ترجمه آقای مصطفوی صفحه 14-23 اصول کافی که البته ترجمه فارسی هم در ذیل عربیش موجود هست، قسمتی از این حدیث شریف رو در اصول کافی حذف شده، یعنی در روایت اصول کافی نداره، تو حفظ الغول کامل داره، اصول کافی قسمتی از این روایت رو نداره. اونجا هم باز از امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام این حدیث رو نقل کرده، گیرم در صفحه 23 آمده زمانی که رسیده به اون لشکریان عقل و لشکریان جهل و نیروهای تقویت کننده عقلی رسیده، اونجا این حدیث اونجا از فردی به نام سماعه نقل کرده، دیگه از هشام اونو نقل نکرده، پس دو قسمت کرده در اصول کافی. اون وقت اونجا گفته سماعه از امام صادق علیه السلام، اینجا نقل میکنه حدیثی رو که حالا من از رو براتون میخونم این روایت رو. صلواتی محبت بفرمه قبل از ورود به این حدیث شریف، ما باید بدونیم که این حدیث و روایت به ما میفهمونه که هر کس واقعا خواهان این باشه، اما از جوان، پیر، خانوم، آقا، دختر، پسر، که روح خودش رو بخواد تربیت بکنه و نتیجه تربیتش رو هم تو دنیا ببینه هم در آخرت ببینه، باید در راه ایجاد این صفات در خودش از طریق ایجاد ظرفیت در خیشتن خودش کوشش و تلاش بکنه. یعنی اول بیاد ایجاد ظرفیت در خودش بکنه، بعد شروع کنه این صفات رو در خود به وجود بیاره تا روح تربیت بشه و به تعالی برسه. حال اگرچه نتونه همه این صفات رو هم در خودش به طور کامل به وجود بیاره، بعضی از این صفات رو این کار رو انجام بده. اگر بعضی هم نتونست این کار رو انجام بده، لااقل همون بعضی یا همه اینها رو، قسمتی از این صفات رو سعی کنه در درجاتی در خودش به وجود بیاره. به هر حال هر مقدار از این صفات رو به صورت عددی یا به صورت محتوایی بتوانه با ظرفیتی که در خودش ایجاد میکنه در خودش به وجود بیاره، به همون اندازه روح تربیت شده و به سوی تعالی و اوج خودش پیش میره و به یک نقاط بسیار حیرت انگیز و عجیب میرسه روح. حتی میتوانیم اینو بگیم که به یه نقطه روح میرسه که این بر جسم تسلط پیدا میکنه، وقتی بر جسم تسلط پیدا کرد جسم اصلا فاسد شدنی دیگه نیست و این خودش محل بحثی است که وقتی روح تسلط کامل بر جسم پیدا میکنه جسم دیگه اصلا فاسد شدنی نیست، از بین رفتنی نیست، چون روح بر جسم تسلط پیدا کرد. و حالا اصلا ایجاد این صفات و تربیت روح به واسطه این صفات در انسان روح رو به نقاطی و به اوجهایی میرسونه، به نقطه هایی میرسونه در واقع که تا انسان بهش نرسه نمیتوانه بگه که چی هست، چگونه هست. و لذا خیلی چیزها رو که ما متوجه نمیشویم در ائمه، در پیامبران، حتی در شاگردان ائمه ما توجه بهش پیدا نمی کنیم، نمی توانیم اینها رو هضم بکنیم، چون روح روح متعالی و تربیت شده ای نیست. من یکی دو مثال می زنم چون بعد می خوام فهرست اینها رو فقط بخونم، نمیشه اینها رو در یه جلسه، دو جلسه، پنج جلسه، ده جلسه توضیح داد. یه کار بسیار مشکلی است، باید برای هر کدوم نقلی داشته باشیم از تاریخ، داستانی داشته باشیم، مصداقی داشته باشیم، ولی من حالا یکی دو نمونه رو فقط بهش اشاره میکنم. مثلا شما ببینید مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه الشریف، این بزرگوار جنرال ارتش امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شما مقامی که در دنیا دارید میگید سپهبد سرلشکر، دیگه گمون نمی‌کنم از سپهبد و سرلشکر ما در مسائل نظامی بالاتر مثلا داشته باشیم دیگه. ارتش بودم شاید مثلا بالاتر از سپهبد بشه، یا سپهبد بالاتر از ارتش بود بشه، به هر حال این الفاظو داریم. شما حساب بکنید که یه همچین فردی در زمان امیرالمومنین علیه السلام هست، این فرد میاد از توی یک بازاری رد بشه، یه نفر یه چیزی رو پرتاب میکنه به سمت این شخص، حالا به هر دلیلی ما وارد بحثش نمیخوایم بشیم. فردی به اون میگوید که او را شناختی این کارو کردی؟ میگه نه. میگه این ارتش بود مالک اشتر بود، سپه بود مالک اشتر بود. این دو دستی قایم میزنه تو سر خودش که چه خاکی بزنم، چون این الان میره اونجا و یه هاشون بر ما میسه، ما رو میگیرن میبرن دادگاه، صبح اعدام میشیم مثلا، چون این توهینی کردیم به ارتش بود سپاه امیرالمومنین دیگه. دنبال او را میفته و میاد میره میره که مالک اشتر کفششو در بود، نعلینگاهشو در بود، رفت داخل مسجد شروع کرد نماز خوندن، میاد میفته به پای مالک اشتر، التماس، الهاه، اصرار، چی شده؟ من بودم یه همچین چیزی رو پرتاب کردم، بی احترامی کردم به سوی شما، مادم عذرخواهی کنم. گفت من اصلا اومدم مسجد صرفا به این خاطر بود که دو رکعت نماز بخونم اول، چون داخل مسجد شدم، و بعد از پروردگار متعال بخواهم که تو را به واسطه این عملی که انجام دادی ببخشد و بیامرزد. اصلا این در ذهن هیچ کدوم از ماها که مسلمان و شیعه اثناعشری هستیم و مؤمن هستیم انشاءالله نمی گنجد، چه برسه افرادی که کافرن، مشرکن، منافقن، معاندن. ما اصلا این مطلب رو نمی توانیم واقعا هضم بکنیم، نباید هم بدمون بیاد، نمی توانیم هضم بکنیم. و این همونیه که اینجا ما الان عرض کردیم، یعنی این فرد راحت این صفات رو به صورت ناقصش رو هم که شده تازه در خودش ایجاد کرده. حالا شما ببینید استاد این فرد که این صفات به صورت کامل درش تجلی پیدا کرده، او دیگه چه شخصیتی هست؟ عجیب و غریب، عجیبن غریبا واقعا. نمونه دیگر رو ببینید، فردیست به نام علی ابن یقطین اعلی الله مقامه الشریف و علیه آلاف و تحیت و ثنا. ایشون فردیست از مریدان، مخلصان، رهروان واقعی امام موسی بن جعفر علیه السلام. ایشون طی یک روایتی که حالا مفصل هست اتفاقی میفته و با یک کسی که این شتر کرایه میداده، ظاهرا به این حالا سهوًا یا عمدن یا هر چی چند محلی میکنه، او رو تحویل نمیگیره در یه مجلسی که او هم حضور داشته، او هم مکدر میشه، ناراحت میشه و میره. این فرد میاد خدمت مولای خودش برسه، خدمت مرشدش برسه که امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده. حضرت بهش نگاه تندی میکنه، به قول ما گفتنی تحویلش نمیگیره این رو، خیلی با ناراحتی جواب سلامش حضرت بهش میده، میفهمه، عرضه میدارد که آقا جان چی شده، من عملی ازم سر زده. حضرت بلا فاصله بهش میگن ببینید ناز و غمزه و قهر کردن اینها نداره، آقا من یا میخوام بدونم که کار بدی کردم یا نه دیگه، اگه میخوام بدونم خب باید بهش گفت دیگه، آقا بنده کار بدی کردم، کار خبطی خطایی ازم سر زده. حضرت میفهمن بله، میفرماید که عرضه میدارد که چی کار کردم من آقا، میفرماید که شما تو مجلس فلان بودی، آقای شتر کرایه بده ما اونجا بود، شما تحویلش نگرفتی، به خاطر این حالا بنده خدا مستضعفه و تو در واقع وزیر دربار هستی، وزیر دربار هارون هم بوده دیگه لعنت الله علیه، اونجا هستی چون تو وزیری وزارت دادی، تو وزارت خونه هستی، این بیچاره شترمانه، یعنی شتر کرایه میده الان هرچی، تحویلش نگرفتی. اون از شیعیان ما بوده و ناراحت شده از این قضیه، گفت خب حالا آقا من باید چه کار بکنم؟ گفت باید رضایتشو به دست بیاری، اگه میخوای که پیش ما باشی، مرید ما باشی، همچنان ما تو رو به عنوان شیعه بشناسیم، همچنان بهت لطف داشته باشیم، محبت داشته باشیم، باید رضایت این فرد به دست بیاری، هیچ راه حل دیگه ای هم نداری. حالا ببینید من از اینجا به بعدش رو میخوام عرض بکنم، تا اینجاش قضیه تقریبا عادی است، از اینجا به بعدش اصلا در ذهن ماها نمی گنجه ابدا، اونم مایی که خب یه خصلت‌های خاصی داریم که اصلا هممون میایم حدیث امام صادق رو میخونیم میگیم آقا راجع به انتقاد یک حدیث بخون، اول من هم قشنگ‌تر از شما میخونم، هم عربی‌تر، هم بلندتر از شما میخونم، میگم امام صادق فرمودن که اون احب و اخوانی الی دوست دارنده ترین برادران نزد من کسی است که به من عیوب مرا به من گوشزد نماید. بعد به من میگن آقا ما فلان چیز رو انتقاد رو به شما داریم، من هم بررسی میکنم و میبینم وارد است، ولی اولین کاری که میکنم میگم چه کار بکنم، میگم این که ببینم این آقایی که انتقاد کرده کجا میشه یه انتقادی بهش بکنیم که جواب اون انتقاده باشه، این یک. دوم یه نقطه ضعف یه جا ازش پیدا کنیم زایش بکنیم، من خودم دارم عرض میکنم. دو سوم این که این تو دل من هست که این چه آدمیه که این انتقاد رو به من کرده، به غیر از این که حالا باید یه جای زایش من بکنم، یه انتقادی هم من به این بکنم حتما، اینا اگر توی یه ادارهی بودم این یه روز کارش به من افتاد، یه خوده بچزونمش، حال بکنم، صفایی بکنم، دلم خنک بشه، راحت بشه که این چرا انتقاد کرده بود. و الاخر وقص علا هازا، این با روحیات ما از اینجا به بعد قضیه سازگار نیست. میگه این اومد پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام، عرضه داشت ایشون الان کجا هستن، آقا شما که به علم امامت اطلاع داریم، گوی شما الان تو این شهر نیستن، رفته فلان شهر فلان جک. گو من چجوری آخه الان برم اونجا، هارون اون بر اینا هم که نمیدونه من با شما در ارتباطم شیعه، من دارم مثل اهل تسنن اونجا وضو میگیرم، دارم مثل اهل تسنن رفتار میکنم، رابطم با شما محرمانه و سری، اومده رفتم پیش شما، اگه بدونه صبح گردن منه که میزنه چی، همه شیعیان هم قتل عام میشن، اونایی که با ما ارتباط دارن، من به دستور شما رفتم در دربار هارون، چه کار بکنم من؟ حضرت حالا حسب روایتی حضرت بهشون دستور میدن که برو کجا که وایسا فلان عمل رو انجام بده، چشم خودتو که باز کنی مثلا در فلان شهر هستی، پشت مثلا در خونه طرف هستی، یا چند متر مسافت مونده به خونه آقای شتربان اونجا هستی. ایشون هم میره همون کار انجام میده، میره بله چند متر مونده اون آدرسی که حضرت داده، میره در خونه شتربان، نیمه شب هست، همم خواب، در میزن، ایشون میاد دم در، بله من علی ابن یقطین هستم، وزیر هارون الرشید. اونم پشت در دروازه میکنه، میگه آقا اومدی چیکار کنی این وقت شب، دور ما رو ضایع بکنی؟ میگه نه آقا من اومدم کار دارم، ما در رو باز کن، من اومدم کاری من باید ندارم، برو آقا دنبال کاره. میگه نه آقا من با شما کاری دارم. میگه آقا چیکار داریم ما که کاری نداریم، چه جوری اومد اینجا؟ میگه حالا من برات میگم این اومدم. آقا چه کار داری؟ میگه من اومدم معذرت خواهی کنم. میگه من معذرت رو پذیرفتم. برو آقا من خوابم میام میخوام میگم بخوام. برو من پذیر. میگه نه اینجا من نمیرم از اینجا. میخوام همینجا میمونم تا شما استراحت بکنید صبح بشه. اینا رو دقت بکنید، روایتش هم بخونید. ما حالا چون وقت نیست عربیشو نیاوردم برای شما بخونم. تقریبا عینن همین که دارم عرض میکنم. این میبینه که نه این ولکن معامله نی علی ابن یقطین وزیر ولکن معامله نشسته اینجا. میاد نیمه شب با چشای خوابالو درو باز. بله آقا. میگه من اومدم معذرت خواهی کنم. میگه از چی؟ میگه از این که شما رو تحویل نگرفتم. شما مکدر شدی. امام زمانمون مکدر شده، ناراحت شده از دست من. امام زمانم الان از دست من ناراحته. من نمیتونم یه شب که امام زمانم از دستم ناراحته نمیتونم راحت بخوابم. نمیتونم. چه کار باید بکنم؟ گفت من حلالت کردم. گفت نه من اینجوری باورم نمیشه. اینجاها رو باید دقت کرد، یعنی تو ذهن ما میگنجه اصلا. گفت من باورم نمیشه. گفت آقا من حلالت کردم. گفت آقا من باورم نمیشه که حلال کرد. گفت آقا چیکار کنم آقا باورت شد. خوابید وزیر هارون الرشید علی ابن یقطین خوابید رو زمین، صورتش گذاشت رو خاک دم در خونه این آقای شتر ما. گفت پاهاتو بلند کن با همون نعلنگ خاکی بمال رو این صورت من. گفت من هیچ وقت این کار نمیکنم. گفت منم از اینجا نمیرم. گفت آقا من راضی شدم حلالت کنم، پاشو برو دیگه، دست از سر ما برداشت، گیری به قول معروف به ما دادی. من دارم اینا شاله میگم اینا تو روایت کنی. گفت من نمیرم تا این کارو نکنی من دلم راحت نمیشه، باید برم اونجا بگم امام زمان تو از من راضی شدی یا نه، خودم هم خیالم راحت میشه. گفت که حالا من چیکار کنم؟ گفت همونش. گفت پس بذار من با نعلنگ. گفت نه باید نعلنگ رو خاک همینجوری با کفش باکن با خاک بلند کنید رو این صورت من بمالی، من خیالم راحت میشه که تو راضی شدی. این آقا با یه کراهت این عمل رو انجام داد. علی ابن یقطین اومد خدمت امام حسین جعفر، دی حضرت دستاشو باز کرد، بغلش کرد، در آغوشش گرفت، انگار دنیا که هیچی، بهشت رو به علی ابن یقطین دادن که دوباره امام زمانش نسبت بهش دید مثبت پیدا کرده، نظر بهش کرد. این که عرض میکنیم بعضی از اولیاء خدا در تاریخ ما داریم و مورخین خوشبختانه اینها رو ثبت کردن، در این کتاب داستان راستان استاد مطهری بعضی از اینها اونجا ثبت شده، در دو جلد هست کتاب ایشون رحمت الله علیه، در کتب دیگر هست، پند تاریخ 7 جلد 6 جلد خیلی از اینها رو اونجا نقل کرده، کتاب های دیگر همینطور، بگیرید بخوانید ببینید مصادیقش همه اینا هست که حالا ما این صفات رو میخونیم لشکریان عقل و جهل و برایشون. ببینید همین طور هست یا نه. اونهای دیگه هم یعنی صفات دیگر هم که حالا عرض میکنیم همه اینا رو میخونیم تمام همین طور مصادیق دارن. این ما باید بگیم آقا تو رو به خدا قسم این مطالب در ذهن ما خطور میکنه، اصلا میگنجه. ما اینجوری تا حالا فکر کردیم به تربیت روح یا نه؟ اگر هم امروز کلامهایی و سخنانی داریم میگیم که بیشتر جنبه خصوصی دارد تا عمومی ها، ولی مجبوریم در بحث تربیت روح اینها رو عنوان بکنیم. اگر هم من دنبال تربیت روح رفتم، این یکی از اون جملاتیه که سری اساتید اخلاق در اختیار انسان میگذارن و به انسان میگن باید 10 تا مجلس ما بریم بنشینیم تا اینو بقاپیم از دهن استاد، و همین کارو کردیم ما، اگرچه خود بنده عامل نیستم این کارو انجام دادم، یعنی زحمت کشتم برای به دست آوردن همین جمله. اگر ما دنبال تربیت روح رفتیم و به تعالی روح فکر کردیم، عمدش شاید این بوده که نتیجه نگرفتیم، شاید این بوده که ما به واسطه تربیت روح به یک معروفیت ها و مشهوریت ها و برتری های ظاهری دست پیدا بکنیم. مثلا من فلان کار رو انجام بدم که برسم به این که چند تا جن رو در تسخیر خودم در بیارم، نه روحم رو متعالی بکنم، میخوام یه چیزی نصیبم بشه. ولی زا میام بعضی وقتا خیلی آدم ها ساده هستن، خدا پدرشون رو بیامرزه، میگه من میخوام تربیت روح کنم، مثلا بیام تهذیب نفس کنیم. تهذیب نفس این همون تربیت روح دیگه، فارسیش میشه. شما میگید برای چی؟ میگه برای این که من میخوام احضار ارواح بکنم، تسخیر اجنه بکنم، میخوام که تیل عرض بکنم، میخوام دست بکشم رو بدن افراد شفا پیدا کنند. بعد آدم ساده‌ایه، بازم ازش میپرسین، چون بعضیا زیرکن اینها رو بروز نمیدن، دقت بکنید، میگم نه فقط ما روحمون رو متولی در ذهن و باطنش هست که برای چی میخواد این کار انجام بده. این آدم ساده میگه خب این کار رو میخواد بکنی، میخواد به کجا برسی؟ میخوام یک شهرتی پیدا بکنم که همه مردم حتی رئیس جمهور اینها آدرس منو بلد بشن، بگن فلان کسه دست شفاست، ذکر شفاست، فلان کسه است که میتونه تیل ارز. ببینید چه جوری تیل ارز میکنه، ببینید چه جوری در تسخیر داره همه اینها رو، ببینید یه ذکری میگه چه جوری از چه حالی به چه حالتی در میان. این نیست تربیت روح، این نیست تهذیب نفس، این نیست تربیت روح. برای این هست که من روح را متعالی کنم، که اول خودم از کثافات و منجلاب بدبختی ها نجات پیدا بکنم، دیگران رو هم به اذن الله بتونم همین کار رو انجام بدم، یعنی اونا رو هم نجاتشون، اول خودم بعد دیگران، نه اول دیگران را بعد خودم را، یا اول دیگران را و بعد هم دیگران را، خودم را فراموش کنم. دقت بکنید آیه شریفه را، و تنسون انفسکم، یعنی نفس خودش رو فراموش میکنه، دیگران رو به یاد داره. آقا حجابتو مراعات کن، برادر عزیز چرا خلق خوب نداری؟ به خودش خطاب نمیکنه. در مسئله تهذیب نفس یکی از مواردش اینه که شما خطاب نفس، نفسیه داشته باشی، نفسانیه داشته باشی، یعنی یک سری خطابا همش به خودت باشه. چرا خلق من خوب نیست؟ به مردم چه کار ده؟ به همسرش همش امر و نهی میکنه، امر و نهی به خودش رو تنسون انفسکم، فراموش کرد، به همسرش داره امر و نهی میکنه، تو این چنین باش، تو این چنان باش، نگاه نکن اینجا، اونجا نگاه کن، شاگردان من فلان کار رو انجام بدهید، نماز اول وقت بخونید، تو چرا نمیخونید؟ تنسون انفسکم، این آیه قرآنه کرد. حالا اول آیش اینا نمیخونیم چون وقتمون بسیار زیغه، منم مخصوصا یه تیکایشو میگم که شما واجب بشه و وادار بشید برید نگاه بکنید. این مطلبی که اینجا عرض کردیم که این حدیثی که حالا ما میخوایم بخونیم به ما میفهماند که هر کس بخواهد روح خود را تربیت کند، باید در راه ایجاد این صفات در وجود خودش از طریق ایجاد ظرفیت در خیشتن خودش کوشش و تلاش بکن. اگرچه نتواند همه این صفات را در خود به طور کامل ایجاد بکنه، که چنین کاری فقط موهبتی است، دقت بکنید، همه این صفات رو ایجاد کردن فقط موهبتی است، یعنی حالا میخونیم حدیثشو، خود حدیث هم همین مطلب میفرماید، فقط موهبتی است، یعنی خدا یک جا خودش باید به کسی بده، مثل پیامبر یا یکی از ائمه. در بعضی از اولیاش به صورت ناقص موهبت کرده پروردگار، و اونا هم خودشون تلاش کردن این موهبت رو حفظ کردن و بهش تعالی دادن، پیش تربیتش کردن، پرورشش دادن. خب این دو مصداق رو مثلا برای چی عرض کردیم؟ گفتیم که خب حسن در تاریخ ما داریم افراد بسیار زیادی که این صفات رو یه دونه، دو تا، پنج تا، ده تا اینا داشتن، اما چگونه داشتن، چگونه داشتنش مهمه، نه اینکه ما چیزی بشنویم از تواضع و تأدب و صرفاً بگیم که آقا هر کس دستش رو اینجا بذاره، سرش رو اینجوری بکنه، یا به سمت شمال یعنی چپ بگردونه، این انسان متواضع و مؤدبی است. نه، این همون مساقش. ببینید ما چجوری عرض کردیم، میگه من اصلا نمیتونم قبول کنم تو منو حلالم کردی، باید این گونه منو حلال کنی. ما از حلیت ما این رو فهمیدیم، هر وقت بخوایم بریم حج تمتع تو میشیم یا تلفن میزنیم، خودمونم با کراهت تازه، یا میریم خونه طرف اگه واقعا بهش بدی کرده باشیم، اگه نه که اصلا لزومی نداره، آقا که تلفن میزنه خداحافظ شما باشیم که حلالم کن، مگه تو بدی کردی بهش؟ میره اونجا میگه آقا هر خوبی هر بدی از ما دیدی ما را حلال کن، مرد حسابی دیگه خوبیشو برای چی حلال بکن؟ خوبیش که حلال کردن نداره. معلومه تو از اول داری چرت میگی، چون میگه هر خوبی و هر بدی از ما دیدی حلال کن. معلومه از اولش ابیخ تو داری حرف ناحسابی میزنی، برای اینکه خوبی که دیگه حلال کردن نداره، چون میگه هر خوبی و بدی. پس اصلا به جمله توجه هم نداری. اگه توجه کنیم من اصلا همین حرفم هم نوار ضبط صوت تو داری میگی. من معذرت میخوام، بحث تربیت روح یه وقت دوستان خیال نکنن همیشه از این بحث ها هست، جلسات دیگه هم تشریف بیارن بحث های قشنگتری میکنیم، اصلا از این حرف های نازیبا توش نمیزنیم که به هممون بر بخوره، یه خود عرق بکنیم، یه خود همچین در هم بشیم ورم بشیم. اونایی دیگه هم که گوش میکنن زودی تحمل بکنن، الان تموم میشه این سی دی ها، نباید بعدا بحث های جالب تری داریم که اصلا به ما بر نخوره ابدا. ولی فعلا این ببینید، اونی که در ذهن ما تواضع همین، آقا هر خوبی و بدی دیدی حلال کن. خانوم میخواد بره مکه، هر خوبی و بدی دیدی هم 10 تا دروغ گفته به این شخص، 27 تا تهمت به این زده در حال حیات و ممات، 4 جا این آدمو ضایع کرده از بین رفته، یه چیزهایی راجع به این به اشخاص گفته که اصلا صحت نداشته، مردم دیدشون نسبت به این شخص عوض شده، و 10 ها کار دیگه. یک کلام آقا هر خوبی و بدیدی ما را حلال کن، ما صبح عازم حج هستیم، اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک، التماس دلار، حالا که یورو شده التماس یورو داریم از اینا، این شده حج. این مرتبه که عرض میکنیم در این صفات، مرتبه ایست که انسان باید دقت بکنه درش. صرف این که این مطلب پیش آمد که آقا این صفت این گونه است، اسمش توازوه، تواضع ایجاد شد، نه، اول باید این توازو ببینیم چی هست. بعد 2 تا حدیث راجع بهش بخونیم، 3 تا حدیث بخونیم، اینها دانایی میخواد، دانش میخواد. اینها تمام این چند تا صفتی که ما میخونیم تمامش باید قابل دقتی که باید بریم دنبالش، اول اون دانایی لازم و علمش رو پیدا بکنیم. علمش پیدا کردن هم زمانی نمیخواد، خیلی کم. الان کتب فارسی زیاد اومده، اینا نوشته تواضع چیه، تعدب چیه، کینه چیه، حرص چیه، بغض چیه، دروغ چیه، تهمت چیه، الا ماشاءالله. بعد بیایم بذاریم وسط ببینیم ما اینا رو چه کار باید بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم. یه مطلب مهم دیگر هم عرض کنیم، بعد روایت رو بخونیم. اون مطلبم این که این صفات ازدادی دارند، یعنی دارای ضد هستند. صفت متضاد که شاخ به شاخ اینها میشه، این صفات اینا رو دارن، یک صفت در مقابل یک صفت، و لذا اسمش گذاشتن علم، یعنی مثلا دانش، جلوش گذاشتن مثلا نادانی. این دوتا هم میشه در مقابل هم آماده جنگن، می جنگن با هم دیگه. چون اینها ازدادی دارن، فلذا اگر قبلا یکی از این صفات در وجود شخص باشه، باید شخص اول تلاش بکنه اون صفت ضدیه رو و منفی رو از خودش بزدایه و بیرون بکنه. با وجود اون صفت منفی، این صفتی که میخواد بیاد روح رو تعالی بده و رشد و پرورش بده روح رو، هرگز هرگز نخواهد تونست این کار انجام بده. یک دل، یک روح جای 2 صفت متضاد نمیتونه باشه در آن واحد. اول صفت نامطلوب و مذموم رو برطرف بکنه، سپس صفت مطلوب و ممدوح رو جایگزین اون بکنه. اینم یه مطلب مهم، اما حدیثی که خدمت عزیزان و بزرگواران خیلی فهرستوار میخوان که بخوان. یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. عرض کردم که فقط مفید و مختصر میخوام این حدیث رو مطرح بکنم، و من از روی اصول کافی این کار رو انجام میدم، اگرچه آدرس تحف العقول رو هم خدمت دوستان گفتم. در اصول کافی این حدیث در صفحه 23 جلد 1 کتاب العقل و الجهل اونجا ذکر شده، همونطور که عرض کردم از فردی که راوی حدیث هست به نام سماعه. سماعه میگه که خدمت امام صادق علیه السلام بودم، جمعی از دوستان اون حضرت هم حضور داشتن تو این مجلسی که ما بودیم. اونجا دوستان شروع کردن صحبت کردن این قضیه که آقا راجب عقل و جهل یک مباحثه ای پیش آمد که عقل چیه جهل چیه. حضرت فرمودن که عقل و سپاه و لشکر عقل و جهل و لشکرش رو بشناسید. به ما دستور دادن نسبت به این قضیه. سماع که راوی حدیث هست میگوید که من عرض کردم که قربان شما بشم غیر از اون چه که شما به ما فهموندید ما چیز دیگری نمیدونیم نسبت به این قضیه، یعنی شما بگید ما یاد بگیریم. حضرت فرمودن که خدای عزوجل عقل را از نور خیش و از طرف راست عرش آفرید و آن مخلوق اول از روحانیین است، یعنی روح خود عقل روح هست، همونطور که عرض کردیم ناطقه قدسیه. وقتی که آفریدش به عقل گفتش که راه برو پیش برو، عقل یه مقدار حرکت کرد در قالب خودش، سپس بهش فرمود که پیش بیا، پیش آمد در همون قالب خودش، میخواست خدای تعالی این رو اثبات بکنه به ملائکه یا دیگران که این مطیع هست، دستور میدیم گوش میکنه. بهش فرمود که تو را با عظمت آفریدم، خطاب به عقل، و بر تمام آفریدگانم شرافت بخشیدم. بعد از این جهل رو پروردگار متعال آفرید. حالا چگونه عرض بکنیم؟ یک صلواتی محبت بفرمایید. می‌فرماید که جهل رو آفرید. چگونه؟ یک موجودی تاریک از یک دریای شور. حالا اینا صفته ها، جای بحث داره، من دارم فعلا میخوانم، نمیخوام توضیح بدم. از یک دریای شور و تلخ آفرید، این قابل توضیح هست. به جهل فرمود که همون فرمایش به عقل، یعنی پیش برو پیش بیا. جهل رفت و نیومد. پروردگار متعال فرمود که نافرمانی کردی، بلافاصله او رو از رحمت خودش دور ساخت جهل. سپس برای عقلی که آفریده بود 75 صفت و نیرو قرار داد، کمک کننده قرار داد. جهل که آفریده شده پروردگار بود، چون این مطلب رو دید و دید که عقل آفریده‌ای که در مقابل او و ضد او هست قرار داره، این مکرمت در واقع کرامت بهش عطا شده، خطاب کرد، عرضه داشت به خدای تعالی که ضمن این که حالا دشمنی عقل رو هم در دل خودش گرفت، در وجود خودش گرفت، عرضه داشت که پروردگارا اینم مخلوقی مثل من هست، چطور به این 75 صفت دادی، تقویتش کردی، گرامیش داشتی، من هم مثل او هستم، گیرم من ضد او هستم، بر او توانایی هم ندارم، این یه طرفه دیگه قبضه میکنه همه چیزو دیگه، عقل با این 75 نیرو همه چیزا رو قبضه میکنه، من کاری نیستم، بس من برای چی آفریده شدم؟ آیا میشود که اون چه که از لشکری که صفاتی که به او دادی به من هم عطا بکنی؟ خطاب فرمود پروردگار متعال که بله به تو هم میدم، اگرچه نافرمانی من را کردی و از رحمت من دور شدی، من به تو 75 تا صفت هم به تو میدم در مقابل 75 صفتی که به عقل دادم، یعنی ضد همه اینها رو به تو میدم. بعد موضوع اصلی بحث ما اینجاست، این مطلب هست که این 75 صفت رو فهرستوار امام صادق علیه السلام در اصول کافی در تحف الغول میفهمد از امام موسی بن جعفر علیه السلام که این رو به سماعه یا اونجا میگه به شامل محکم، اونجا حضرت بیان میکنه. ببینید عربیش هم هست که خب فرصت نیست، ما فقط فارسیشو میخونیم. از اینجا شروع میشه. الخیر و هو وزیر العقل، نیکی که به عنوان اولین صفت و نیروی عقل در نظر گرفته شده که چون اولین صفت هست پروردگار وزیر عقل قرارش داده، نیکی کردن، خیر، خیرخواهی. و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل. و سپس اومد پروردگار ضد نیکی، یعنی میشه بدی، بدخواهی، بدی کردن، این رو اومد به عنوان اولین صفت وزیر جهل قرار داد. بعد صفات دیگر حالا میشموره تا 75 صفت. ببینید، ایمان ضدش کفر، تصدیق حق ضدش انکار حق، امیدواری ضدش ناامیدی. خیلی قابل دقت ها، من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. ببینید کسایی که افسردگی میگیرن فلان، همه اینا تو این بحث روح ما همه جمعه. اگر واقعا ما اینا رو دقت بکنیم همه این مریضی های روحی هم همش انشالله کنار خواهد رفت. دقت بکنیم که ناامیدی از کجا اصلا سرچشمه میگیره؟ از جهل سرچشمه میگیره. خیلی جالب. امیدواری ضدش ناامیدی، دادگری ضدش ستم، بیدادگری، خوشنودی ضدش ناخوشنودی، سپاسگزاری ضدش ناسپاسگری، چشم داشته به رحمت خداوند ضدش یأس از رحمت پروردگار، توکل و اعتماد به خدای تعالی ضدش آز طلبی، یعنی این که هی از صبح تا شب به جای اینکه توکل بر خدا کنم رو خیال کنم رو پای خودم هستم، هی دارم تلاش میکنم که مالندوزی بکنم، سیرم نمیشه. نرمدلی ضدش سختدلی، مهربانی ضدش کینه‌ورزی و کینه‌توزی، نامهربانی، دانش و فهم علم ضدش نادانی، شعور یعنی درک کردن هر چیزی که من کوشش کنم درک کنم ضدش حماقت، احمق بودن، پاک دامنی ضدش ناپاکی، ناپاک دامنی یا بیباکی و رسوایی، دنبال رسوایی بودن و هرزگی بودن، پارسایی ضدش دنیا پرستی، یعنی من زاهدم، نه من زاهد نیستم، دنیا پرستم، یعنی این که به مال خودم هم که قانع نیستم دوستم مالای دیگران همه مال من باشه، اینم هیچی. عرض به خدمتتون که اگر که یه حقوقی دارم کفایت حال منو میکنه بازم ولکن معامله نیستم، همچنان دنبال این قضیه هم. حالا عرض میکنم اینا اصلا احادیثش هم تمام آمده، من حالا بعضا براتون عرض میکنم. خوشرفتاری ضدش بدرفتاری، پروا داشتن، حیا کردن ضدش گستاخی، فروتنی یعنی همون تواضع ضدش خودپسندی، آرامی آرامش داشتن ضدش شتاب زدگی، با شتاب حرف زدن، با شتاب غذا خوردن، با شتاب تصمیم گرفتن، خردمندی یعنی از خرد استفاده کردن، از خود عقل، عقل معنی فارسیش همون خرد هست، بیخردی یعنی از عقل استفاده نکردن، عقلو بذاریم کنار شروع کنیم کار کردن، خاموشی یعنی صمت، کم گفتن، جایی که نباید حرف بزنیم اصلا شروع کنیم پرگویی کنیم، پرگویی کردن، رام بودن ضدش گردن کشی، تسلیم حق شدن ضدش تردید کردن، شکیبایی ضدش بیتابی، چشم پوشی کظم قیز کردن به نوعی ضدش انتقام جویی، بینیازی ضد اون نیازمندی، دست جلوی همه دراز کردن هی هر روز و هر ساعت، بیاد داشتن دائم و ذکر بودن، دائم و ذکر بودن نه اینکه مثلا بگیم که به این معنا که همش یه ذکری زیر لب بگیم، نه اینا اشتباهه، معنی این نیست، معنی این که در ذهنمون ما توجه داشته باشیم، گیج نباشیم، منگ نباشیم، به یاد داشتن، ضدش بیخبر بودن. در خاطر نگه داشتن، ضدش فراموشی. مهرورزی، ضد مهرورزی دوری و کنارگیری کردن از اقوام، فامیل، بستگان، ارهام و غیره. قناعت، ضد قناعت حرص، حریص بودن. تشریک مساعی یعنی شریک شدن تو کار خیر، بریم یک کار انجام بدیم، کار درست حسابی. ضدش دریغ کردن و خودداری. آقا به من چه مربوطه؟ مگه ما نوکر مردمیم که این کار را مفت و مجانی انجام بدیم؟ دوستی، ضدش دشمنی. پیمانداری، ضدش پیمان شکنی. فرمانبری، ضدش نافرمانی. سرفرود آوردن، ضدش سرفرود نیاوردن، بلندی جستن. من زیر بار حرف نمیرم، من زیر بار حرف شما نمیرم، من قبول ندارم شما رو، من تو این اداره کسی رو، هیچ کس رو قبول ندارم، من اصلا اینایی که شما میگید رقمی برای من نیستم، من اینا رو قبولشون ندارم. بلندی جستن. سلامت، سلامت روح داشتن و سلامت جسم داشتن. ضدش مبتلا بودن، یعنی ما نخواهیم که سالم باشیم. دوستی و ضد آن تنفر و انزجار. حالا عرض میکنم بعضی ها تکرارش هم به چه صورت هست. راستگویی، ضدش دروغگویی. حق و درستی، ضد حق دنبال باطل و دنبال نادرستی. امانت، ضدش خیانت. پاک دلی، ضدش ناپاک دلی و چالاکی. معذرت میخوام، ناپاک دلی. چالاکی یعنی تنبل نبودن، دنبال کار رفتن، زبر و زرنگ بودن. ضدش میشه کاهلی، یعنی سستی. حوصله ندارین کار کنیم، حوصله ندارم بخونم، حوصله ندارم فکر کنم. زیرکی، ضدش کودنی، یعنی یه چیزی رو چکی میخوایم بکشیم، یه معاملهی میخوایم بکشیم، همه جوانب رو در نظر بگیرم، تحقیق بکنم، طرف رو بشناسم، زیرک باشم. نه، کودن باشم، شیش ماه دیگه هم بند چندومه یا قصر هستیم یا اوین هستیم، اونجا هم دیگه رو خواهیم دید. شناسایی، ضدش ناشناسایی، یعنی این که قبل از این که کسی رو که میخوام بپرستم، ازش تبعیت کنم، امام جماعتش کنم، بشناسم، راجبش تحقیقاتش بشم، نه، ما سرم پایینه، هر کی پرید ما دنبالش میپریم، کاری به این کارا نداریم، مخصوصا در اعتقادات. مدارا کردن، معذرت میخوام، رازداری، ضدش فاش کردن راز. یک رویی، ضدش دغلی، یعنی درو بودن. حالا خوش به حال اون کسی که درو هست، بازم صد رحمت به این آدم. یه فردی رو آدم نگاه میکنه که 75 تا رو داره فقط، یعنی با هر کی یه جوریه. پرده پوشی، ضدش فاش کردن. نماز گذاردن، ببینید چقدر مهمه، ضدش تباه کردن نماز. روزه گرفتن، ضد روزه خوردن روزه‌ای که واجبه بر انسان بگیره و میتونه انسان بگیره. جهاد کردن، ضدش فرار از جهاد. حج گذاردن، ضدش پیمان حج شکستن. نگهداری سخن، ضدش سخنچینی. طرف میاد حرفی رو پیش ما به امانت میگذاره، میگه تو رو خدا به پیر به پیغمبر به کسی نگی. نیم ساعت بعد گوشی رو برمی‌داریم میگیم فلانی حرف اومد زد، ولی تو رو خدا به پیر به پیغمبر به کسی نگی. اونم گوشی اونم داره به یکی دیگه میگه تو رو خدا به پیر به پیغمبر به کسی نگی. اینا میگن سخنچینی. رقمای دیگه هم داره. نیکی به پدر و مادر، ضدش نافرمانی پدر و مادر. با حقیقت بودن، ضدش ریاکاری، حالا در اعمال عبادی و غیره. نیکی و شایستگی، ضدش زشتی و ناشایستگی. خودپوشی یعنی دور از شهرت بودن، دور از معروفیت‌های کذایی بودن، دور از پوز دادن‌ها. ضدش میشه خودآرایی. من یه کاری کنم که همه منو ببینن. چی کار میتونم بکنم همه منو ببینن؟ در مجالس شرعی هم که ظاهر میشه یا جایی که کار خیره، جایی ظاهر میشه که به یه نحوی عده‌ای ببیننش. این خیلی جالبه، خیلی جالبه. مثلا یه وقتی بود ما میگفتیم که آقا جون یه تئاتر اسلامی میخوایم تشکیل بدیم، بیاین هر کی میخواد اسم بنویسه، در ذیلش یه جایی هم داریم در اتاق اونجا خطبازه، مردم رجوع میکنن شما اینجا با کسی کاری نداریم، میان از شما اینجا یه کتابی مثلا این نواره میگیرن میرن. کی حاضره بیاد؟ عمده افراد میمدن تو تئاتر. اونایشون که ساده بودن بهشون میگفتی چرا میاد؟ چون خب اینجا ما وقتی بازی میکنیم فامیلامون همه ما رو میبینن. توی این اتاق چی رو خواهیم ما در رو ببندیم بشینیم اونجا نوار بدیم مردم کتاب بدیم؟ کسی ما رو نمیبینه. ببینید اینا مهمه. این خدارایی، تقیه، جایی که انسان باید عقیدش رو بپوشونه، نباید عنوان بکنه که ضرر مادی و معنوی برای انسان داره. ضد تقیه اینه که نه آقا من عقیدم رو فاش میکنم، من این حرفا سلام میشم، من آدم شجاعی هستم. این شجاعت نیست، این ضد تقیه است، بیپرواییه. انصاف داشتن ضد انصاف، بیانصاف بودن. خدارایی همسران برای همدیگر، زن برای شوهر، ضد اون دنبال زنا بودن، نعوذ بالله. پاکیزگی، ضد پاکیزگی پلیدی، مخصوصا پاکیزگی درونی رو اینجا داره میگه. حیا داشتن، ضدش بی حیایی. میانه روی در هر کاری، ضد میانه روی تجاوز از حد. یعنی من الان یه مغازه‌ای دارم، داره اموراتم میگذره، میان زیر پای من میشینن میگن آقا یه مغازه بزرگتر برات میخریم، چند تا چک شما بدید چیکار دنیا؟ خدا رو روزی رسانه شما، پس چجوری کلاس اعتقادات میری؟ خدا رو هنوز من که سواد ندارم خدا رو روزی رسان میدونم، تو چطور خدا روزی رسان نمیدونی؟ آخه رزاقه، ذوالقوت المتینه، کریمه، اکرم الاکرمینه، میده آقا بکش ماهی 10 میلیون تومان بده تا 300 میلیون تومان بشه این مغازه رو ما بر تو بخریم. چه کام برگشت مورا اول هم همین آقا پاسبان میره حکم جلبتو میگیره، همین آقا میزده زندان، رزاق و ذوالقوت المتین و روزی دنده همه رفت به کنار. چی شد اینجا؟ اون حماقت من، یعنی میانه روی من تبدیل به تجاوز از حد شد، گیر کردم. آسودگی، ضد اون خود را به رنج انداختن. شما برو دو تا مرغ بگیر، مثلا دارم میگم، مثال از میخوام، تو خونه بذار، باید برگ کاهو براشون بریزی، نون خوش براشون بریزی، گندم کیلو چقدر بخری برای اینا بریزی، چون با یه مدل هم که اینا سیر نمیشن، بالاخره غذای متنوع میخوان دیگه. عرض به خدمتتون که خورده برنج براشون بریزید، یه خود از این ورمان چیزای دیگه هم بیاری براشون بریزی، آخر سر قدقد میکنن جسم ازت طلبکارن، نمیذارنم. خروس اگه بگیری که نصف شب میخونه برات، صبح میخونه برات، چون ایرانی هست منظم نیست، مرتب نیست، همه ساعت برات میخونه. خروس ایرانی هم خصایص داره، خوشبختانه نظم و ترتیب سرش نمیشه، نمیذاره بخوابی. حالا تو آسودگی میخوای، برای چی رفتی این کار کرد؟ تو موبایل خریدی به دردت نمیخوره، حالا مایی 100,000 80,000 فلان قد باید فقط پول تلفونا رو بدی، بعد میخوای اون 80,000 تومن رو در بیاری، مجبوری تو اداره اضافه کاری وایسی، اضافه کاری وایسی از تربیت بچت میفته. اوه چقدر تبعات منفی داره، بابا موبایل نخر، آسوده باش. آسودگی ضد آن خود را به رنج انداختن. برای اون کسی که نیاز نداره داریم عرض میکنیم. آسانگیری ضد آسانگیری، سختگیری. ما میتونیم زندگی رو خیلی آسون بگیریم، خیلی آسون، همین که انبیاء خدا گرفتن، اولیاء خدا گرفتن. ولی بعضیاش من حتی بگم، میدونم که شما باور نمیکنید، نمیگم راجب آسونگیری دنیا چجوری اولیاء خدا آسون گرفتن دنیا رو، خودتون برید دنبالش ببینید چجوری گرفتن. ما خیلی سخت برمیداریم، انقدر افتادیم رو چشم و همچشمی که حتما باید خونه ما اینجوری باشه. مگه خانوما ول میکنن؟ بابا بذاری سرش راحت، بذاری زمین خودش بخواد، تو هم بخوابی. اینقدر بیماری قلبی در گذشته نبود، سکته مغزی نبود، مغز بهتر کار میکرد. چرا؟ علتش همین که این چشم همچشمی ها، پوز دادن ها، شهرت طلبی ها، اینا نبود، این حرفا نبود. حالا شما ببینید مجبورن به همدیگه هی شهرت پوز، به همدیگه هی عرض به خدمتتون که رو دست هم بلند بشن، زندگی رو سخت میگیرن، به گناه میفتن، به بیچارگی میفتن. برکت داشتن ضد آن بی برکتی. تو اداره است، داره رشوه میگیره، ماهی 2 میلیون پولم دستش میرسه، همچنان بدبخته، همچنان عقب افتاد. چرا؟ مالی که میگیره برکت چی؟ نداره، اصلا اعتقاد به این مطلب نداره. حالا کاسبای قدیم شما یه جنس ازش میخریدی، تا بهت نمیگفت که خدا برکت بده، او هم که میخرید نمیگفت خدا برکت بده، همدیگه رو ترک نمیکردن. همون خدا برکت بده دعایی بود که این برکت به مال میداد، اینم میگفت خدا به مال تو برکت بده، هم جدا میشدن. حالا اینا زمین مونده، نتیجهش هم دارن میبینن. مردم هی حقوق کارمند اضافه میشه، از این بعد خونه میره قیمتش بالا، قیمت اجناس هی میره بالا، هی میره بالا، تا کجا اینا میخواد بره بالا خدا میدونه. 1000 تومانی چاپ میکنن کفاف نمیده، 2000 تومانی چاپ میکنن کفاف نمیده، میخوان 5000 یا 10000 چاپ کنن بازم کفاف نمیده، چون برکت توش نیست. برکت داشتن و ضد آن بی برکتی، تندرستی ضدش گرفتاری. تا زمانی که سالم قدر سلامت رو نمیدونه، انقدر نق میزنه که یک گرفتار بشه به یه بیماری، چون وقتی که در به در دنبال اون تندرستی اولیه بگرده. اعتدال ضدش افزون طلبی، موافقت با حق ضدش پیروی از هوس و هوای نفس، سنگینی و متانت ضدش سبکی و جلفی. یه نوع ریش خاصی بذاره، یه نوع موش رو درست بکنه، پشت مو رو یه جوری ببنده، یه جوری حرکت بکنه، یه نوع لباسی بپوشه که غیر از این که جلف باشه، حالا همه میخوان نگاه بکنن نکنن، شأن و متانت و سنگینی و وقار و شخصیت و شأن خودش رو بیاره پایین، برای این که حالا این مده یا هر چی هست. ببینید چقدر اینا همه ضد عقل هست، یعنی نیروی جهله، متضادش نیروی عقل هست. متانت و سنگینی نیروی عقل، سبکی و جلفی نیروی جهل. سعادت ضدش شقاوت و بدبختی. توبه ضد توبه اصرار بر گناه داشتن، اصرار بر گناه میشه ضد توبه. طلب آمرزش ضد طلب آمرزش بیهوده طمع بستن به خدای تعالی. به خیلی هم میگی چرا نماز نمیخونی؟ بابا خدای تعالی کریمه، اینا چیه اینا میگن بالا منبرا؟ خدا رحمانیتش بیشتر از این حرفاست، به این حرفا که کسی تو جهنم نمیبره بابا جان، که محتاج درک نماز من و تو هم که نیستش. که بهش میگی چرا فلان معصیتو میکنی؟ بابا خدا میگذره، اوسا کریمه، انگار اونجا آهنگریه، اوسا کریم. بسیار. طلب آمرزش از نیروهای عقل هست، ضدش بیهوده طمع بستن، یعنی بیهوده دنبال اینه که آمرزیده بشه. خبری نیست آخه، این حرفا چی تو میزنی؟ آخه یه دونه روایت نگفته اوستا کریمه؟ آخه این ها کجا تو درآوردی میگی؟ دقت و مراقبت ضدش سهلنگاری، که چقدر کارهای ما که خراب میشه به واسطه سهلنگاری های ماست، دقت و مراقبت نداریم. دعا کردن ضدش سرباز زدن از دعا. چرا دعا نمی کنی؟ مگه خدا گوش نداره؟ سمیع و بصیر نی؟ کور کنی داره میبینه دیگه، خودش بده دیگه، من چی رو بهش بگم؟ مگه باطن ما خبر نداره؟ مگه باطن ما نمیدونه چیه؟ مگه تو دل ما نمیدونه چیه؟ انقدر میگه که تو هم در میری اصلا، میگه چه برسه به خدا؟ بابا این چه طریقه حرف زدن؟ خدا من فهموده ادعونی، من همه‌رم میدونم، کورم نیستم، کرم نیستم، سمیعم، بصیرم، دلها بباطن شما میدونم، اعلم و بمافی نفوسکم هستم، اما دستورم، یکی از دستوراتم هم اینه که شماها دعا بکنید، منو بخونید تا من بدم. من دوست دارم شما اما من بخواید تا من بعدم به شما بدم، اگه برابر مصلحتتون باشه. تا وقتی نخواستی من بنا ندارم به کسی بدم. دعا کردن ضدش سرباز زدن از دعا. خرمی و شادابی ضدش سستی و کسالت. چطوری؟ آه خود نیستم، چرا اینجوری حرف میزنی؟ نمیدونم، به شیشتام دهن دره میکن. کی خوابیدی؟ خواب نبره، درست خواب ندارم، 8 ساعت خوابیدم همش. چرا حالا اینقدر شلی؟ ولی نمیدونم، حالا هم اصلا خوب نیست، همش دارم بیا دکتر. نه دکتر ما همچین نمیفهمن، بریم یه جای خودتو نشون بدین. نه اینا هم چیز نیست، آخرش چی میشه؟ نمیدونم آخرش چی میشه. نه نه اینجا همین روزا بمیریم ما. نه بابا. آره بابا، ما چه بچه حالتی به خود گرفتی؟ آخه ناسلامتی 20 سالته، 25 سالته، 30 سالته، تکونی به خود، این چه حرکاتی در خود در میاری؟ شیعه و عاقل باید شاداب سرحال. حتی در حدیث داریم مؤمن جزرفزن نمی کنه. ببین چقدر اینو من عرض کردم، حدیثاشو خودتون می دنبالش. جزرفزن نمی کنه، مؤمن پاش درد می کنه، همش جلو این که میرسه آخ اون یکی پاشو اوخ، آی کلیه سمت راستم، وای کلیه سمت چپم، آخ موی 1450 پشت کلم، وای قرنیه سمت راست چشمم داره الان زغ زغ میکنه. بابا بسته دیگه، انقدر ناله نمیکنی، ما هم تو مریض کردی پشو، هم مریضی همه دارم، منم پام درد میکنه، تو هم پام درد میکنه، باید ساخت. بخوای بزنی خودتو به کسالت و سستی که به جایی نمیرسی. خرمی و شادابی از صفات عقله، سستی و کسالت از صفات جهله، خوشدلی زدش بددلی، که اینا میگم الان ما وقت نداریم، اندوهگینه، بددله، همش استراب داره، نسبت به هر چیز و هر کس بدگمانه، هر کیو میبینه آه این داره الان بر علیه ما توطئه میکنه، چشاشو همچین میدونه که انگاه میخواد بکشه یارو. بابا مردم تو رو دوست دارن، به تو مهربانن، این چون تو خودت بددلی همه رو بددل میبینی، چون بدگمانی همه رو بدگمان میدونی نسبت به خودت. من حالا توضیح میگم، زیاد نمیدم اینا رو، وگرنه بحثای خیلی زیادی اینا داره. معنوس شدن زدش کناره گرفتن. آقا تو خونهشون عید مهمونی میری، میره تو صندوق خونه خونهشون یه گوشه قایم میشه تا مهمونا برن. این چه جوری میخواد تربیت بده که بزرگ بشه؟ بیا چایی بده به بچه‌ت، بگو تو برو پذیرایی کن، خودت بشین، میوه بده بگو بچه‌ت زیاد بگیره، سلام کن، خودت سلام کن، بذار او یاد بگیره. معنوس شدن از صفات عرض به خدمتتون که عقل هست، انس پیدا کن با مردم. نشسته تو ماشین، شما نشستی ای لام تا کام هلن کلن هست، حرف نمیزنی، تو خونه نشستم مهمون اومدم، آقا خوبین؟ بدین؟ بابا چه حرکاتی؟ خب این مهمان اومده، حوصله‌اش سر رفت، بیچاره مریض میشه، افسردگی میگیره، خب میشه میره. این چه طریق رفتاریه؟ یه کلامی پیدا کن، یه حدیثی بشین بخون، یه حرفی بزن. کناره گرفتن از صفات جهل هست. سخاوت و ضد آن بخیل بودن. ادامه حدیث رو دقت بفرمایید. پس تمام این صفات، یعنی 75 که لشکریان عقلن، جز در پیغمبر و جانشین او خیلی عالی است و مؤمنی که خدای تعالی دلش را به ایمان آزموده جمع نشود. آها این 75 فقط تو دل پیغمبر، امام یا جانشین اینها یا بعضی از اولیای خدا که بخواد خدای تعالی جمع میشه. اما امام علیه السلام میفهمد، امام صادق، اما دوستان دیگر ما، الله اکبر، برخی از اینها را دارند تا تدریجا همه را دریابند و از لشکریان جهل پاک شوند. یعنی میتونن این کار انجام بدن به صورت تدریجی، باید زحمت بکشن دادشون، باید کار بکنن، دست رو دست بذارن، لشکر جهل بیرون نمیره، لشکر 75 تاش کامل بشه، صفات عقل کامل بشه. آنگاه با پیامبران و اوصیاءشان در مقام اعلی علیین همراه میشن. چه زمانی؟ زمانی که هر 75 تا رو چیکار کردن؟ در وجودشون ایجاد کردن. و این سعادت جز با شناختن عقل، یعنی علم داشتن به عقل و لشکریانش و دوری از جهل و لشکریانش، به دست نخواهد آمد. بعد حضرت دعا میفرماید، میفرماید خدای تعالی ما و شما را به فرمانبری و طلب ثوابش موفق بدارد. این چیزی بود که من خدمت عزیزان حدیث و روایتی که خوندم در باب تربیت روح و تعالی روح، انشالله مفید و مثمر ثمر باشه، باز هم دارم عرض میکنم. بعضی اینها ممکنه که یک تکراری شد از نظر معنا، من دنبالش نرفتم که ببینم معانی دیگرش چیه، خود دوستان میتونن دنبالش برن، در لغت حتما معانی دیگری داره، اصطلاح عربی اونا که منظورش چیز دیگری ممکنه باشه. و همچنین هر کدوم از اینها مصادیق متعددی در تاریخ داره، محسوس و ملموس، عینی و عملی، آدمشو داریم که انجام داد. انبیا ائمه، بخونید اینها رو، واقعا خیلی جالب و احادیث بیشماری الان در کتب فارسی، مخصوصا کتاب مختصرش هم میزان الحکمه است که همه احادیث راجع به همه موضوعات تقریبا جمع کرده، فارسی و عربی، فارسیش هم خیلی سلیس و روانه. بگیرید از کتابخانه ها راجع به موضوعات که گفتیم حداقل این کار رو انجام بدید، بنده و شما انجام بدیم، منم دنبال این هستم که این کار انجام بدم. اینو یادداشت بفرمایید، هر کی صدای ما رو هم میشنوه اینو یادداشت بکنه. این 75 تا صفت رو راجع به هر کدومش یک حدیث از ائمه گرام یا پیامبر رحمت ما بریم دنبالش و یادداشت کنیم و بیاریم این حدیث رو برای خودمون توی دفتری به عنوان یادگاری. 75 تا حدیث برای 75 تا صفت، از همین امشب شروع کنیم، هر شب یه دونه حدیث راجع به یه دونه از این صفات بیاریم که هم خود اصل صفت رو هم ضدش رو به ما بشناسونه. ان شاء الله جلسات بعد بحث‌های دیگه پیرامون این قضایا ان شاء الله خواهیم داشت. برای همه عزیزان در جهت تهذیب نفس و تعالی روح آرزوی موفقیت و پیشرفت داریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.